در یک خانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در این ایام پرارزش و ایام عبادی انشالله که عبادت های همه شما عزیزان به درگاه احدیت قبول باشه و از دعای خیرتون دستندرکاران این شبکه بتونن بهره مند باشن. برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. برنامه ایست متعلق به شما عزیزان. اگر نکته سوالی دارید حتما بفرمایید تا انشالله در برنامه مطرح بشه و از کارشناس عزیز و بزرگوار استفاده بکنیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که در ابتدا قبل از ورود به سوالات شما عزیزان مقدمه قیم و ارزشمندی رو انشالله مطرح میکنن، بعد هم وارد میشیم در مسائل و سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید و برنامه رو به لطف و من و عظمت و عنایت حضرت پروردگار انشالله به پیش خواهیم برد. خب در خدمت استاد عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و همچنین خدمت برادر گرامی و ارجمندمون جناب آقای دکتر رجایی فر. امیدوارم که خداوند متعال عبادات همه بینندگان عزیز و ارجمند و همه مسلمانان جهان را به کرم و لطفش قبول بفرماید و خیر و صلاح و برکت و وحدت را به عنوان ارمغانی الهی نصیب همه مسلمانان جهان بفرماید. طبق برنامه‌ای که در هفته‌های قبل هم داشتیم، در ابتدا من چند جمله‌ای رو در فضائل و معرفی شخصیت والای امیر مؤمنان علی علیه السلام از یکی از کتاب‌های برادران اهل سنت می‌خوانم. با توجه به این که ایام هم ایام شهادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که پشت سر گذاشتیم، در جلسه قبل کتاب تاریخ الخلفاء جناب آقای علامه سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر عباراتی از نوشتجات ایشان را خوندیم در بخش فضائل حضرت علی علیه السلام، ولی چون اینها زیاد بود چند جمله دیگری را هم خواستم در ابتدای این جلسه خدمت شما عزیزان مطرح کنم و بعد انشاءالله مباحث دیگر رو ادامه بدیم و پی بگیریم. کتاب تاریخ الخلفاء جناب آقای سیوطی. خب تاریخ خلفای چارگانه رو داره و در ادامه تاریخ خلفای بنی امیه و بنی العباس. اونجا که میرسد به شرح حال حضرت علی علیه السلام فصلی داره به عنوان احادیث وارده در فضل حضرت علی علیه السلام. اینها رو میخونیم با توجه به این که شبکه‌های وهابی بسیار در صدد انکار و اخفاء فضائل آن بزرگوار هستند. وظیفه ماست که واقعیت‌ها را به گوش مردم برسانیم و عموم برادران شیعه و سنی هم توجه داشته باشند که خط وهابیون جدای از خط عموم اهل تشیع و اهل تسنن است. شیعه و سنی نوشتجات و کتابهای فراوانی در فضائل علی علیه السلام دارند، اما وهابی ها جبهه مقابل در صدد تخریب و رد و انکار این فضائل هستند. خب یکی از این فضائلی که ایشون نقل می فرمایند در اینجا صفحه 161 می فرماید که اخرجت تبرانی و الحاکم عن ابن مسعود، آقای تبرانی و حاکم نیشابوری از ابن مسعود نقل کرده اند که او گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان نظر الی علی عبادتون، نگاه به چهره علی علیه السلام خودش عبادت است. بعد می نویسد همین حدیث را از طریق دیگر هم عزیزان حدیث آوردن، ببینید ان نظر الی علی عبادتون، بعد هم میگه اسناده حسنون، سندش هم خوبه، مشکلی نداره. و اخرجه الطبرانی و الحاکم ایضا من حدیث عمران ابن حسین. بعد میگه که همین را علاوه این که از طریق ابن مسعود نقل کردن، همین آقایان از طریق راوی دیگری به نام عمران ابن حسین هم نقل کرده اند و آقای ابن عساکر از بزرگان اهل سنت این حدیث را از حدود 7-8 نفر صحابه نقل کرده که اینا همه گفتن ما از پیامبر شنیدیم که حضرت فرمودن نگاه به چهره علی عبادت است. عبارت رو دقت کنید، در ادامه میگوید و اخرجه ابن عساکر من حدیث ابی بکر صدیق و عثمان ابن عفان و معاذ ابن جبل و انس و ثوبان و جابر ابن عبدالله و عائشه رضی الله عنهم. عبارت رو دارم میخونم، میگه ابن عساکر از زبان این چندین نفر هم نقل کرده که اینا همه همین مطلب را میگن، از پیامبر شنیدیم که نگاه به علی عبادت است. درباره کدام یکی از صحابه ما چنین چیزی داریم که نگاه به چهره اونها عبادت باشه؟ این از ویژگی های مولا امیر مؤمنان است. بعد میفرماید حدیث بعدی رو دقت کنید و اخرجت طبرانی فی الاوسط عن ابن عباس قال، حدیث بعدی میگه ابن عباس گفت حضرت علی علیه السلام 18 منقبت داشت که احدی از این امت در اون منقبت ها شریک نبود. فقط ویژه مولا امیر مؤمنان، عبارت دقت کنید، کانت لعلی 18 منقبتا ما کانت لأحد من هذه الامه. حضرت علی 18 منقبت داشت که برای احدی از این امت این منقبت ها نبود. و حدیث بعدی را باز ایشون نقل می کند، ابو هریره از قول عمر ابن الخطاب، عبارت رو ببینید، و اخرج ابو یعلا عن ابی هریره قال قال عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب گفت علی علیه السلام 3 خصوصیت به او داده شده که اگر یکی از این خصوصیت ها را من می داشتم از ثروت کلانی برای من ارزشمندتر بود. لقد اعطی علی 3 خصال لان تكون لی خصلة منها احب الی من ان اعطا حمر النعم. حمر النعم یه چیزی است که تو عرب ها اون زمان مرسوم بوده، شتران سرخ مو، به عنوان یه چیز خیلی ارزشمند. حالا امروز میگن ماشین فلان مثلا، اینم اون زمان اون شترها جزء چیزهای بسیار قیمتی حساب میشده، نوع خاصی از شتر بوده. میگه اگر یکی از اینها را داشتم، از این که تعداد زیادی از اون گران قیمت ترین شترها می داشتم برای من ارزشش بیشتر بود. فسئل و ما هن، پرسیدن این خصال سگانه چیست؟ سه ویژگی حضرت علی، گفت یکی این که پیغمبر اکرم دخترش فاطمه را به او داد، چون دیگران خواستگاری کرده بودند، خلیفه اول دوم به اونا نداد اما به حضرت علی علیه السلام داد. تزوجه ابنته فاطمه، یکی این که حضرت علی با دختر پیامبر فاطمه ازدواج کرد. نکته دوم، هیچ کس حق نداشت در حالی که غسل بر او واجب است وارد مسجد بشه الا پیامبر و علی علیه السلام. یعنی حکم اختصاصی برای حضرت علی داریم، همونطور که حکم اختصاصی برای پیامبر داریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا، خب خداوند اجازه داد بیش از 4 همسر گرفتن، بلکه دستور داد، اما برای دیگران نبود. این از خصائص نبی. نماز شب بر پیامبر واجب بود، بر دیگران واجب نبود. حالا بعضی از چیزهای دیگر هم برای حضرت علی فقط، یکی این شیعه و سنی نقل کرده ام که در دعای ندبه هم میخونیم و احل له من مسجدهی ما حل له، آنچه را که برای پیغمبر حلال بود پیغمبر برای حضرت علی هم حلال قرار داد. و خلیفه دوم هم اینه میگه و سکناه و مسجد لا یحل لی فیه ما یحل له، حضرت علی در مسجد سکنا میکرد و به طوری که حلال نیست برای من در مسجد آنچه برای علی حلال است. این هم ویژگی دوم. و ویژگی سوم این که در روز خیبر پیامبر پرچم جنگ را به علی داد. قبلا فرموده بود که من فردا پرچم جنگ را به کسی میدهم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، که باز خلیفه دوم نقل شده که گفت من هیچ موقع آرزوی پرچم جنگ داشتن نداشتم الا اون روز، دلم میخواست اون پرچم رو به من بدن ولی پیامبر به حضرت علی علیه السلام دادن. بعد میفرماید که و روا احمد به سند صحیح عن ابن عمر نحوه، آقای احمد ابن حنبل امام الحنابله همین مطلب را از فرزند خلیفه دوم نقل می کند که پدرم چنین گفت، که می گفت این سه ویژگی خاصی است آرزو دارم ای کاش یکی از اینها رو من می داشتم. باز مطلب بعدی سریع‌تر می خونیم، میگه احمد ابن حنبل و ابو یعلا به سند صحیح از حضرت علی علیه السلام نقل کردن که ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله علیه الصلاه والسلام وجهی و تفل فی عینی یوم خیبر حین اعطان الرایه. در قضیه دادن پرچم جنگ خیبر به علی علیه السلام حتما شنیدید که پیامبر فرمودن فردا پرچم جنگ رو به چنین کسی میدهم، همه اومده بودن منتظر اصحاب، حالا پیامبر به چه کسی میخواد بده؟ همه این آرزو را داشتند که خلیفه دوم میگه من قد بلندی میکردم که اگر پیامبر مثلا دنبال من هستن ببینن من اینجا حضور دارم، اما حضرت نگاهی کردن فرمودن عین علی یون، علی کجاست؟ گفتن حضرت علی گرفتار درد چشم است و حضور پیدا نکردن. فرمودن برید بگید ایشون بیان. حضرت علی را آوردن، درد چشم معلوم میشه شدید بوده که نتونستن حضور پیدا کنند. حضرت آب دهان مبارک را به چشم علی علیه السلام مالیدن. بعد شاهد اینجایی که میگه حضرت علی فرمودن دیگر از اون موقع به بعد نه هرگز دچار درد چشم شدم و نه هرگز دچار درد سر از روزی که آب دهان مبارک پیامبر به چشم من رسید. خب این هم باز نمونه دیگری از فضائل علی علیه السلام. و باز در ادامه میگوید آقای طبرانی نقل کرده با سند صحیح از همسر پیامبر ام سلمه که او گفت من از پیامبر شنیدم حضرت فرمود هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته، من احب علی فقط احبنی و من احبنی فقط احب الله، و کسی که من رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، یعنی دوستی علی سبب دوستی خداست. ببینید عبارت رو، میگه سند صحیح عن ام سلمه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عن رسول الله من احب علی فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. ادامه هم دقت کنید، و هر کس علی را دشمن بدارد مرا دشمن داشته، و هر کس مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است. دشمنی با حضرت علی یعنی دشمنی با خدا و پیغمبر خدا. و اخرج احمد و الحاکم و صححه عن ام سلمه، علاوه بر این باز امام الحنابله آقای احمد حنبل و آقای حاکم نیشابوری این حدیث بعدی رو هم نقل کردن و صحه او، یعنی گفته سندش هم صحیح و درست است که از قول ام سلمه او میگه از پیامبر خدا شنیدم من سب علی فقط سبنی، هر که به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته است. خب حالا با این وضع میبینیم که متاسفانه جنگ شد در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام، سه تا جنگ ایجاد کردند علیه آن بزرگوار. که البته شیعه و سنی همه معتقدند که در این جنگ ها اونی که بر باطل بود گروه مقابل بودند، حق با علی علیه السلام بود. با این تفاوت که برادران اهل سنت میگویند اون افرادی که به جنگ آمدن سوء نیت نداشتند و عرض کنم که اشتباه شد بر اینها امر، اما شیعه این نظر رو ندارد. شیعه معتقد است بعد از این که پیامبر فرموده اند دشمنی با حضرت علی علیه السلام یعنی دشمنی با من یعنی دشمنی با خدا، اینجا دیگه جا نداره که کسی اجتهاد کنه بگه به نظر من رسیده است که جنگ با حضرت علی درسته. پیامبر حکم مشخص کرده با علی جنگیدن، طبعا جنگیدن جزء دشمنی است دیگه. اگر جنگیدن دشمنی نباشه ما چیزی مصداقی روشنتر از جنگ برای دشمنی نداریم. خب یک کسی بگوید پیامبر فرموده جنگ با علی جنگ با من است، دشمنی با علی دشمنی با من است، دشمنی با خداست، در این حال بگه آقا به نظر من رسیده که اشکالی نداره با علی به جنگیم، یعنی با خدا به جنگیم، با پیغمبر دشمنی کنیم، مانعی نداره. این از نظر شیعه قابل قبول و قابل هضم نیست. و عجیب اینه که جناب آقای سیوطی همینجا در صفحه بعد نقل می‌فرمایند که در قضیه جنگ جمل افرادی که کشته شدند 13,000 مسلمان کشته شدند. عبارت رو ببینید، بعد از همین عبارات که گفتیم صفحه بعدش فصل فی مبایعت علی رضی الله عنه بالخلافه، مطلبی رو از کتاب آقای ابن سعد نقل میکنن از طبقات الکبرای ابن سعد که در قضیه وقعه جمل میگوید و بلغت القتل 13,000. همین خط پنجم ششم یه قضیه پایین تر بیان عزیزان. بله برعکس عرض کنم که ادامه همون فصل پایین، بله مقداری همون فصل فی مبایعت علیین بود. بله احسن. و بلغت القتلا 13,000. دقت کنید، رسید کشته ها به 13,000 انسان. 13,000 مسلمان کشته شدن. حالا عرض کنم که چطور برخی برادران معتقدند که اینا مشکلی نداشتن عاملین این جنگ، اینا اجتهاد کردند که اشکال نداره ما با حضرت علی بجنگیم، هرچند 13,000 مسلمان کشته بشه، 13,000 زن مسلمان بیوه بشه. طبعا هر کدام از اینا اگر 3 فرزندم داشته باشن قریب 40,000 فرزند مسلمان یتیم بشه، بگن اشکالی ندارن. خب فعلا مقدمه اول رو اینجا بسنده کنیم.
جناب استاد، معمولا در این مقدمه که به صورت یک هدیه بزرگواری میکردید و سوغاتی و هدیه بود برای ما، در بخش اول تحریف بود که الان این مطالبی که گفتید متأسفانه در یک جاهایی تحریف میشه و نادیده گرفته میشه، و در بخش دوم هم حالا اون بخشی که ضروری هست اشاره کنید.
بله، ما در مقدمه معمولا دو تا مطلب داشتیم. گاهی از تحریفاتی که نسبت به کتب انجام میشه نقل میکردیم و گاهی برخی از نسبتهای دروغ و غیر واقعی که به مذاهب داده میشه و سبب ایجاد اختلاف و بدبینی میشه. متاسفانه یکی نسبت به شیعه امامیه در کتابها نسبتهای غیر واقعی فراوان در فراوان دیده میشه. با عرض تأسف باید بگیم شخصی مثل آقای آلوسی که از ایشان توقع نبود، در تفسیر خودش، تفسیر روح المعانی، ایشان یک نسبت عجیبی به امامیه، شیعه امامیه میدن و اون اینه که نسبت میده ایشون که شیعه ها بر این باور هستن که روزه را از کی میگیرن؟ روزه ماه رمضان از اول طلوع آفتاب، یعنی تا قبل از طلوع آفتاب از خوردن، آشامیدن اینا اجتناب نمی کنن، از اول طلوع آفتاب روزه می گیرن. خب این چه نسبت بزرگ خلاف واقعی است؟ یعنی در واقع نسبت می خواد بده که گویا به قرآن اهمیت نمی دن. تفسیر روح المعانی آلوسی ذیل این آیه شریفه که می فرماید اتم الصیام الى اللیل و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اونجا ببینید ایشون میگه مذاهب اربعه اتفقت، مذاهب اربعه اتفاق دارن بر این که روزه از اول طلوع فجر صادق شروع میشود. عبارت رو ببینید، والائمه الاربعه رضی الله عنهم علی ان اول النهار الشرعیه، اول النهار الشرعیه طلوع الفجر، همه ائمه اربعه یعنی آقایان ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل بر این باورند که اول روز شرعی طلوع فجر است. فلا یجوز فعل شیء من المحظورات بعده، جائز نیست انجام دادن هیچ یک از مبتلات روزه بعد از طلوع فجر. بعد میگه و خالف فی ذلک الاعمش، اما در این مسئله شخصی به نام آقای اعمش مخالفت کرده، لقب آقای سلیمان ابن مهران است. بعد میگه که اعمش چون به معنای کسی است که چشمش ضعیف است، میگه ولا یتبعه الا الاعمى، و کسی هم از اعمش پیروی نمی کند مگر انسان اعمى و کور. خب حالا اعمش چی گفته؟ فزعم ان اوله طلوع الشمس کالنهار العرفی، میگه اعمش گفته است که معتقد بوده اول روزه از طلوع خورشید شروع میشه، مثل همین روزی که عرفن میگن روز شد، از اول طول آفتاب میگن روز شد، اونجا میگه از اون موقع روزه باید بگیری. و جوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر، و اعمش جائز دانسته انجام دادن ممنوعات و مبتلات روزه را بعد از طلوع فجر هم گفته جائز. حالا ما نمیدونیم واقعا اعمش همچنین حرفی گفته یا نگفته، یا نسبت به او هم تهمت از مدرکشون ذکر نکرده. حالا شاهد اینه که در ادامه میگه و کذا الامامیه، و همچنین امامیه، امامیه همچنین عقیده ای دارن. تعجب میکنیم از شخصی مثل آقای آلوسی، آخر این نسبت و افتراء بزرگ را شما بر چه اساسی به امامیه شیعه امامیه میزنید؟ کتب فقه امامیه از 1000 سال قبل تا الان وجود داره. کتاب های مرحوم شیخ صدوق، المقنع شیخ صدوق هست، المقنع شاگرد شیخ مفید هست، کتاب های شیخ طوسی هست، مبسوط هست، بیان هست، کتاب های علامه هلی هست، تا برسد به امروز رساله های توضیح المسائل. کدام یک از این فقها شیعه گفتن که روزه رو از اول طلوع فجر بگیرید؟ اینو با عنوان نمونه عرض کردم که خدمت برادران اهل سنت این نکته را بگویم که توجه داشته باشید نسبت‌های خلاف واقع به شیعه فراوان در فراوان داده شد. وهابی‌ها فراوان و متأسفانه گاهی غیر وهابی‌ها هم این اشتباه رو مرتکب شدن، هرچی از یه نفر شنیدن باورشون شده و فوری آمدن تو کتاب‌ها نوشتن که شیعه امامیه چنین عقیده‌ای داره. لذا عرض می‌کنیم هر کس می‌خواد با اعتقادات شیعه آشنا بشه باید از قلم بزرگان شیعه کتاب‌هایی که به عنوان فقه شیعه نوشته شده، فقه شیعه را از کتاب‌های فقهی، اعتقادات شیعه را از کتاب‌های معتبر اعتقادی شیعه باید گرفت، نه از زبان مخالفان و نه از کتاب‌های حدیثی. کتاب‌های حدیثی هم چون حدیث ممکنه صحیح باشه ممکنه ضعیف باشه، هر حدیثی در هر کتابی بود مبنای اعتقاد فقهی یا کلامی نیست.
بله. خیلی خوب، این مقدمات انصافا روشنگر هست، به ویژه برای مخاطبین فهیم و دقیق ما، برای پژوهشگران و محققین، و خیلی قابل استفاده است. جناب استاد کلیپی آماده است، اگر اجازه فرمایید این کلیپ رو عزیزان زحمت بکشن پخشش بکنن، انشالله بشنویم و بعد پیرامون اون استاد عزیزمون نکاتی میگن که قطعا استفاده خواهیم کرد.
آقای کمال در رابطه با حضرت خدا دلیلی بر این نیست. خدا میفرماید کل نفس ذائقه الموت، همه کشنده مرگ هستند. انک میت و انهم میتون، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. مرگ و کسی نیست جز الله سبحانه و تعالی. ما کان ما آیه یادم نمیاد. خداوند هیچ بشری را جاویدان نکرده در دنیا. من خلد، یعنی می‌فرماید که هیچ بشری را خداوند جاویدان نکرده در دنیا که نمیرد، یعنی همه میمیرند.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم، وقت رو تضییع نکنیم، در خدمت استاد هستیم.
ببینید ایشون میخواد به اصطلاح اشکال بگیره که شیعیان میگوین حضرت خضر زنده است و این با قرآن جور در نمیاد. باید عرض کنیم اولا این شیعه نیست که این مطلب رو میگه، بسیاری از بزرگان اهل سنت هم همین مطلب رو دارن. ایشون خوب بود اگر کتابهای شیعه رو مطالعه نکرده، حداقل کتابهای علمای اهل سنت رو مطالعه میکرد، حداقل کتاب معروف آقای تفتازانی، کتاب شرح المقاصد که در برخی مراکز علمی اهل سنت مانند دانشگاه الازهر متن درسی بوده، حداقل همین رو مطالعه میکرد که ایشون نقل میکند که بله روایت شده است که چند نفر زنده هستند تا هم اکنون از جمله جناب خضر. خب این خیلی از اهل سنت معتقدن، برخی هم معتقد نیستن. و اما نکته ای که بود، ایشون میخواست رد کنه این یک مطلبی که تقریبا شبیه جوک و طنز و انسان نمیدونه که واقعا کسی به عنوان گوینده دینی بیاد حرف بزن اینقدر بی اطلاع باشه، بیاد بگه این حرف درست نیست. چرا؟ چون خداوند فرموده است که همه مردم میمیرن. مگر کسانی که میگن حضرت خضر هم اکنون زنده است میخوان بگن هیچ موقع نمیمیرد؟ خب هیچ کس همچی حرفی نزده. ما معتقدیم همه مسلمانان حضرت عیسی علیه السلام هم اکنون زنده هستند، اما معناش این نیست که ایشون هیچ موقع نمیمیرد. کسی چنین حرفی نزده که حالا ایشون بخواد رد کنه. عمر طولانی داشتن یه مطلبه، این که هرگز نمیرد یه مطلبه. بله خداوند میفرماید که و ما کان لبشر من قبل کل خلد، هیچ بشری قبل از تو هم جاویدان نبوده. افا این متفه هم الخالدون، آیا وقتی که تو ای پیغمبر ما، تو که عزیزترین افراد هستی از دنیا بری، بعد بقیه جاویدان خواهند بود؟ هیچ کس در دنیا جاویدان نخواهد بود، همه هم اینو میدونن. کل نفس ذائقه الموت، ولی معناش این نیست که عمر طولانی نداریم. حضرت نوح علیه السلام اون همه عمر کرد که فقط قبل از طوفان 950 سال به صریح قرآن کریم طلب سفیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان. بعد از 950 سال تازه طوفان آمد و بعد از اون هم هنوز ایشون سالهای دیگر، سالهای طولانی عمر کرد. حضرت عیسی علیه السلام الان 2000 خورده ای سال از عمر ایشان می گذرد. این هیچ مانعی نداره. و معنای این که حضرت خضر زنده هستن این نیست که هرگز هم نخواهند مرد.
یک کلیپ دیگری هم باز ایشان آماده هست، اگر بزرگواری کنن پخش کنن خوبه.
متوجه نشدم. ببینید اون کسان، اون چیزی که آخوندها ادعا میکنن به نام تشیع، به نام شیعه، کفر و شرک درش زیاد هست. مثلا امامت رو اصلی از اصول دین میدونن که اصلی از اصول دین نیست، و بعدش هر کس که امامت رو انکار بکنه کافر میدونن. خب با این حساب اونا کل اهل سنت کافر میدونن. و در حدیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده که من کفر مسلمان فقط کفر، کسی که فرد مسلمانی رو کافر بدونه خودش کافر می شود.
خب این کلیف رو هم دادیم. جناب استاد یه توضیح هم حالا راجع به باز اصول دین و مذهب هم بدید بد نیست.
بله. جالبه که حالا ایشون میگه که در ابتدا سخن میگه که شیعیان خیلی در مذهب شیعه کفر و شرک زیاده، یعنی چه؟ یعنی شیعه کافرن. بعد خودش در ادامه میگه پیغمبر فرمودن هر کس مسلمانی را کافر بگوید او کافر است. الان شما خودت داری خلاف این عمل میکنی. الان همه میلیون ها شیعه ای که شهادتین میگوین و طبق روایات شیعه و سنی مرز ورود به اسلام شهادتین است، الان شما اومدید از ابتدای سخنت گفتی که در مذهب شیعه کفر و شرک زیاده، یعنی اعتقادات کفرآمیز دارن. کسی که اعتقاد کفرآمیز داره کافره. خودت اول میای تکفیر میکنی بعد میگی که شیعه ها تکویری هستن، حضرت فرمودن که هر کس مسلمان را کافر بگوید خودش کافر است. طبق این حدیث خود جناب علی گوینده میشه کافر، طبق حدیث خودت نقل کردی. اما نکته ای که ایشون گفت، اولا مذهب شیعه، قبلا اشاره کردیم که اصلا واژه شیعه هم از خود شیعه نیست. اولین کسی که واژه شیعه را برای پیروان علی علیه السلام به کار برده است، شخص پیامبر خدا بودند صلی الله علیه و آله و سلم، و بزرگان اهل سنت فراوان نقل کردند، از جمله آقای علامه سیوطی در تفسیر در المنصور، در تفسیر آیات آخر سوره مبارکه بینه، اونجایی که میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، افرادی که ایمان دارند و عمل صالح بهترین مخلوقات خدا هستند، در ذیل این آیه می نویسد، روایت نقل می کنه که وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر خطاب فرمودند به علی علیه السلام، هم انت و شیعتک، این گروهی که آیه می فرماید مصداقش تو هستی و شیعه تو، تأتی انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، تو و شیعیانت روز قیامت وارد عرصه محشر می شوید در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا هم از شما راضی است. کلمه شیعه را شیعیان از خودشون در نیاوردند، پیامبر خدا این لقب را برای پیروان آن حضرت قرار داد. اعتقاد شیعه چیه؟ اعتقاد شیعه در یک کلمه، پیروی از قرآن و اهل بیت است. آیا این شرک کفر است یا این عمل به دستور پیامبر خداست که فرمود حدیث ثقلین را اگر میخواهید هرگز گمراه نشوید فقط دنبال قرآن و اهل بیت باشید؟ اینم نکته دوم. نکته سوم این که ایشون گفت امامت را از اصول دین میدانن. بله از اصول دین میدانیم، اما ایشون نتیجه گرفت پس اهل سنت را کافر میدانن. خیر، ایشون نفهمیده ملاک کفر چیه، فرق اصول دین و فروع دین چیه. از کتب شیعه نمیگم، از کتاب اهل سنت میگم. اینا حداقل کتب اعتقادی اهل تسنن هم یا مطالعه نکردن یا خودشون را به نادانی میزنن، عمدن با علم انکار میکنن. کتاب آقای تفتازانی، همون شرح المقاصد علامه تفتازانی رو اگر بخونن، بحث امامت، ایشون توضیح میده که ما فرق بین اصول دین و فروع دین چیه. مطالبی که بعد اعتقادی دارد اینها جزء اصول است، مطالبی که جنبه عملی داره و مربوط به اعمال مکلفینه، انجام بده انجام نده، واجبات محرمات مکروهات، اینا جزء فروع دین است. اصول دین مسائل اعتقادی است، اون چیزهایی است که خود دانستن و معرفت اونها لازمه، خودش مهمه، ایمان به اونها اهمیت داره. فروع دین اون چیزهایی است که اصل در اونها عمله، علم به اونها هم مقدمه عمل اونهاست، عمل به اونهاست. خب این مرزه. بنابراین هر مطلبی که جنبه عملی داشته باشه میشه جزء فروع دین، هر چی که جنبه عملی نداره، بعد اعتقادی داره، میشه جزء اصول دین. حالا این اصول دین و فروع دین هر کدام از ضروریات باشه، انکارش موجب کفر است. کسی بدون پیغمبر خدا این مطلب اعتقادی را یا این مطلب فقهی را فرموده و بگه من قبول ندارم، او آدم از دین اسلام خارجه. اما اگر هر مطلبی را، چه اعتقادی که میشه اصولی، چه غیر اعتقادی فرعی که میشه فقهی، از ضروریات نباشه، کسی قبول نداشته باشه، این از دایره اسلام خارج نیست. بنابراین اصول دین یعنی مسائل اعتقادی. مسائل اعتقادی دو جوره، یک سری مسائل اعتقادی و اصولی که انکار اونها موجب کفره، مثل انکار توحید، انکار نبوت، انکار معاد. بعضی از چیزا جز مسائل اصولی است ولی انکارش کفر نیست، زلالت هست از نظر شیعه ولی کفر نیست، مثل مسئله امامت، مثل مسئله عدل الهی. مسائل فقهی هم همین جوریه، مسائل فقهی هم اون چه که جز ضروریات هست مثل نماز و روزه و اینها، کسی انکار کنه، هرچند جز اصول دین نیست، جز فروعه، اما انکارش کفر است. چیزهایی که جز ضروریات و نیست انکار اونها کفر نیست، مثل اینکه پا را مسح کنن یا بشویند. هیچ کدام از دو گروه نمیتونه دیگری را کافر بگه. بنابراین شیعه مسئله امامت رو جز اصول میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه شیعه بر این باور است که بعد از برای بعد از پیامبر از سوی خدا و رسولش حضرت علی و ائمه اهل بیت تعیین شدند. موقعی که خداوند یا پیغمبر کسی را معرفی کرد، وظیفه دارند مردم بشناسند، بدانند که خدا و رسول چه کسی را تعیین کردند، به او ایمان بیارن، یعنی قبولش داشته باشن، پیغمبر گفته قبول داشته باشن، او را بشناسن و قبول داشته باشن. از این جهت که شیعه این عقیده رو داره، پس امامت را جز اصول دین میدونه، یعنی جز مسائل اعتقادی. پیامبر معرفی کردن، از سوی خدا معرفی شده، ما هم باید بدانیم که چه کسی را معرفی کردن و قبول داشته باشیم. اما از دیدگاه برادران اهل سنت امامت جز اصول دین نیست. چرا؟ اونا میگن کسی از سوی خدا و رسول تعیین نشده برای جانشینی پیامبر که لازم باشه ما او را بشناسیم و به او ایمان بیاریم. پس موقعی که از طرف خدا و رسول تعیین نشده چه باید کرد؟ گفتن وظیفه خود مردم است که یک نفر را برای خودشون انتخاب کنند. همونطور که بر مردم نماز واجبه، روزه واجبه، بر مردم واجبه که برای خودشون یه امامی و رهبری انتخاب کنند. طبق برنامه اهل سنت میشه جز واجبات، مسئله فرعی میشه. طبق اعتقاد شیعه چون میگه از سوی خدا و رسول تعیین شده است، باید بشناسند و او را قبول کنند، میشه مسئله اعتقادی، مسئله اصولی. اما اصولی بودن یه مطلبه، قبول نداشتنش کفرت مطلبی دیگر. هرگز علماء شیعه نگفتند کسانی که امامت را با آنگونه که شیعه معتقد است معتقد نباشن اینا کافرن. همه علماء شیعه برادران اهل سنت را از جمیع فرق اونها را مسلمان میدانن، ذبیحه آنها را حلال میدونن، عرض کنم اونها را پاک میدونن، احکام اسلام را بر همه فرق جاری میدونن. مسئله خوارج و نواسب جداست که اهل سنت هم از خوارج و نواسب متنفر و بیزارن.
بین اینکه چیزی رو از اصول بدونیم و تکفیرگرا نباشیم منافاتی نیست.
بله، میشه از اصول باشه. برادران اهل سنت مثلا مسئله حسن و قبح عقلی یه مسئله اعتقادی است، نه مسئله فقهی. از نظر اهل سنت میشه مسئله اصولی، اما بین خود اهل سنت اختلافه. نمیشه اشعری ماتوریدی را کافر بداند، ماتوریدی اشعری را، با این که در مسئله اصولی با هم اختلاف داره.
خیلی خوب، توضیح بسیار خوبی بود. جناب بازلی عزیز از خوزستان، اگر یه وقتی معطل شدید عذرخواهی میکنیم، در خدمتون هستیم. بزرگواری بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اگر زحمت نیست گیرنده رو ببندید، بلندتر صحبت کنید که بهتر صدای شما بزرگوار رو داشته باشیم. بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رضایی فر و خدمت کارشناس محترم آقای توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
خدمتتون هستیم.
راشد، می‌خواستم سوال بپرسم که وهابیون دائما شبهه‌ای مطرح می‌کنن در خصوص اون آیات قرآن، مثلا میگن آیه توحیدی و اینا، مثلا میگن تدعون من دون الله، شیعیان همش دون یعنی غیر خدا رو صدا می‌زنن و وقتی مثلا جوابشون میدین، مثلا بعضی آیات از قرآن میارن، مثلا یکی از آیات که مثلا یکی از شیعیان حضرت موسی به ایشون استغاثه کردن، میگن استغاثه به مرده و زنده فرق می‌کنه. حالا می‌خواستم ببینم جواب این شبهه آنها رو میدین صد اونم من دون الله آیات قرآنی میارن هم نمیشم.
خیلی خوب، اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
بزرگواری فرمودید. ممنونیم جناب بازلی عزیز. حتی اگه مانعی نداری میان برنامه ببینیم بعد سوالشون رو پاسخ.
اگر بله. چون سوال مطرح بله شده بله. فاصله بله. نشه شاید بهتر باشه.
بله.
و من پاسخ اینو عرض بکنم بعد، چون ممکنه بعضی فرصت نشه و احیانا مانعی پیش بیاد. ببینید برادر عزیز، عرض میکنم اون آیات قرآن که میگه غیر خدا را صدا نزنید مقصود چیه؟ یعنی بت‌ها را صدا نزنید، هیچ کس را به عنوان خدایی صدا نزنید. ما معانی آیات قرآن را باید با کمک آیات دیگر قرآن بفهمیم. اگر کسی اینجوری برداشت کنه که هر کس غیر خدا را صدا بزنه این فرد خلاف آیه عمل کرده یا فاسق یا کافر یا مشرکه، همه مردم عالم میشن مشرک. آیا همین آقایون که حرف میزنن تا حالا هیچ کس غیر خدا را صدا نزدن؟ آیا اگر برادرشون کار داشته باشن صدا نمیزنن، میگن یا الله مثلا؟ اگر همسر و فرزندشون صدا کار داشته باشن صداشون نمیزنن؟ یقینا مقصود این نیست که به هیچ عنوان هیچ کس غیر خدا رو نباید صدا بزنه، کسی رو کار داره حق نداره صداش بزنه، این حرف که منطقی نیست. بعد اگر همین ماده رو در قرآن کریم مطالعه کنن، حضرت نوح گفت رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قومم رو شب و روز صدا زدم. بگیم خب قوم حضرت نوح مگه خدا بودن؟ خدا نبودن، پس اینا رو صدا زده، غیر الله رو صدا زده. فرمودید که میگن حالا اونا زنده هستن. اگر شما میگید صدا زدن غیر خدا اشکال داره، غیر خدا زنده هم غیر خداست، مرده هم غیر خداست. اینجور نیست که مرده ها غیر الله هن ولی زنده ها خدا حساب میشن. خب زنده ها هم غیر خدا هستن. اگر مقصود آیه این باشه که کلن غیر خدا رو نباید صدا بزنی، نه مرده رو باید صدا بزنی نه زنده، همه غیر الله هن. ولی بخوایم بفهمیم مقصود آیه چیه، آیات دیگر قرآن خودش بیان میکنه. آیه دیگر قرآن ببینید، میفرماد ولا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن، نه اینکه هیچ کس صدا نزن. و من آیه دیگر و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، هر که با خدا خدای دیگری را صدا بزند کار بی برهان و بی منطقی انجام داده. پس بنابراین یه موقع افرادی را صدا میزنن به عنوان الوهیت، مثل بت‌پرست ها در مشکلاتشون بت‌های خودشون را صدا میزدن. آیه شریفه رو ببینید، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، هر که با خدا خدای دیگری صدا بزند، نه اینکه برادرش هم صدا نزنه، همسرش هم صدا نزنه، عرض کنم که دوست و پیغمبر رو هم صدا نزنه، کار داره حق نداره صدا بزنه که غیر الله را صدا زده. این حرف غیر منطقی است. طبق این حرف همه مردم عالم میشن کافر و مشرک، حتی پیامبران الهی معاذ الله. بنابراین اینا معنی آیه رو نمیفهمن. بعدم میگه که مرده رو نباید صدا بزنید. اگر اینجور باشه ببینید، خلیفه دوم، خلیفه اول در زمان خلافتش یه عده ای را فرستاد به جنگ با مسیلمه کذاب، فرمانده اونها را خالد ابن ولید قرار داد. آقایان علماء تسنن نوشتند که این گروهی که رفته بودند به جنگ با مسیلمه کذاب شعارشون چی بود؟ یک البدای و نهای ابن کثیر. ببینید میگه و کان شعارهم یوم ذاک یا محمدا یا محمدا. خب زمان خلیفه اول که پیامبر از دنیا رفته بودن، پس اینا هم نداء مرده کردن، اشکال داره؟ پس طبق این حرف باید بگوییم که خلیفه اول یک عده مشرک را به جنگ عده دیگر از مشرکین فرستاد. آیا برادران اهل سنت اینو میپذیرن؟ آقای ابن کثیر که این مطلب رو نقل میکند، اگر خودش معتقد باشد که این چنین صدا زدن غیر الله، کسی که از دنیا رفته است، شرک است، کفر است، خلاف قرآن است، یا باید مطلب رو نقل نکنه یا فوراً بعدش نقد کنه، بگه آقا این دروغه، هرگز گروهی که خلیفه اول فرستاده اینها مرتکب شرک نشدن، بگوین یا محمدا. خب به هر نیتی که اونها گفتن یا محمدا، حالا شیعیانم یا محمدا یا علیاه میگن. اگر صدا زدن غیر خدا شرک، اونم شرک، اگر اونجا شرک نیست اینجا هم شرک نیست. در خدمت من.
پس یه تفصیل اینجوری ما دیگه اینجا که فرمودید میتونیم قائل باشیم، یعنی کسانی که فرض کن مردن از انبیا، صلحا، بزرگان که به حسب ظاهر حالا ما چیز نیست، ما اگر اینجوری بخوایم محروم بشیم از این که از اونا کمک بگیریم، واسطه قرار بدیم، یه دلیل خیلی محکم و متقنی میخواد که نیست دیگه.
نه خیر، عرض کردم آیه که میگن آیه مربوطه با کمک آیه دیگه، مقصود اینه که غیر خدا بت‌ها را صدا نزنه. حتی اگر کسی پیامبر خدا را به عنوان الوهیت صدا بزنه مشمول این آیات، مثل اینکه حضرت عیسی را اله بداند به عنوان الوهیت صدا بزنه اشکال داره. اما اگر حضرت عیسی را به عنوان یه پیامبر صدا بزنه، همونطور که مسلمان ها میگفتن یا محمد، اشکالی نداره صدا زدن. حتی من باز نمونه دیگری خدمت شما عرض میکنم، آقای طبرانی در المعجم الکبیر در شرح حال عثمان ابن حنیف آورده اند که خب اونجا نقل می کند یه نفر زمان خلافت خلیفه سوم مشکلی داشت، هر چه می خواست به حضور خلیفه برسد او را راه نمی دادن. یه روز عثمان ابن حنیف را که از اصحاب پیامبر بود دید و گلایه کرد و درد دل کرد و من مشکلی دارم، می خوام به حضور خلیفه سوم برسم، منو راه نمی دن. عثمان ابن حنیف صحابی به او دستور داد دو رکعت نماز بخون، بعد این دعا را بخون، و او همین کار را کرد و بعد فورا تقاضای ملاقات کرد و خلیفه هم او را پذیرفت و حاجت هم روا کرد. حالا اون عبارت چی بود که عبارتی را به او یاد داد؟ همان چیزی را یاد داد که زمان پیامبر خدا خود پیامبر به یه نفر یاد دادن. و او داستان چیه؟ همین عثمان ابن حنیف نقل می کند، دلیلش هم اینه، میگه که زمان پیامبر بودیم، یه روز پیامبر و اصحاب نشسته بودن حضور داشتن، یه نفر نابینا وارد شد، به پیامبر عرض کرد یا رسول الله دعا کن از خدا بخواه خدا به من عافیت بده، به من چشم بده. حضرت فرمودن اگر مایل باشی صبر کنی بهتره، ولی اگرم بخوای برات دعا میکنم. عرض کرد نه یا رسول الله، دعا کنید. حضرت فامره ان يتوضا ويحسن وضوءه، حضرت امر فرمودن وضو بگیره، وضو خوب و درستی هم بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نمازش این دعا را بخواند: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتغزا. خود حضرت بهش گفتن دو بخش داره، اول مخاطب را خداوند قرار میده، خدایا من از تو میخواهم و به درگاه تو توجه میکنم به وسیله پیامبرت، همون عبارتی که شیعیان در اول دعای توسل میخونن: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه. این بخش اول دعایی که حضرت به او یاد دادن. بخش دوم فرمود، بعد میگی یا محمد انی، عبارت رو ببینید عزیزان آوردن، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه. بعد فرمود میگوی چی؟ یا محمد ادامه است، انی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی لتغزا. یا محمد، ای پیغمبر. خود حضرت فرمودند، نگفتن جلو من، هر جا که هستی همینه بگو، یا محمد انی اتوجه بک الى ربی فتغزا فتغزالی حاجتی. ای محمد، من به درگاه تو خدا به وسیله تو توجه کردم تا حاجتم روا بشود. خب اینو آوردن، هم در المعجم الکبیر طبرانی هست و همین عبارت باز در کتاب دیگر سنن ابن ماجه، کتاب الدعوات باب و صلات الحاجه، همین عبارت رو نقل کرده. حالا اون موقع پیامبر زنده بودند، ولی عثمان ابن حنیف صحابی زمان خلیفه سوم به یک مسلمان دستور داد این کار رو انجام بده. اون زمان که پیامبر از دنیا رفته بودند، باز هم همین نماز را، یا محمد انی توجهت و بک، همین نسخه را برای او پیچید، چون پیامبر اون دستور را داده بودند، طبعا میخواست همین رو برای این بگه. اگر در ذهن اصحاب پیامبر این بود که بعد از این که کسی از دنیا رفته است اگر او را صدا بزنی شرکه، هیچگاه به او دستور نمیداد که الان هم که پیامبر از دنیا رفته اند، ده ها سال از رحلت پیامبر گذشته، حالا تو دوباره بیا بگو یا محمد انی توجهت و بک الی ربی.
بسیار عالی، استفاده کردیم. یه میان برنامه ببینیم، بعدم انشاءالله در خدمت شما عزیزان تلفنی که هست، برنامه‌ای که هست، انشاءالله هستیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
لوجهك نور يغمر الارض والسماء له كل انوار الشموس قد انكما وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام تنسى من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البهي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم
سروران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب و در این بخش پایانیش انشاءالله بتونیم به بعضی از مسائل و سوالات شما بپردازیم. فکر کنم برادر عزیزمون محمد بزرگوار از آمریکا هم پشت خط هستن، بتونیم خدمتشون باشیم. محمد جان در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا توحیدی و حاج آقا رجایی فرد.
علیکم السلام.
خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. من معذرت میخوام، این سوالی که من دارم متاسفانه نسبت به مذاهب نیست، ولی یه شکی داشتم نسبت به عرض کنم اون سوره انا انزلنا که میگه انا انزلناه فی لیلة القدر. حالا لیلة القدر وقت ماها اینجا و مثلا ظهر در صورت که در ایران مثلا هست شب، آیا این لیلة القدر برای ما همون لیلة القدر شماها هست یا اینکه برای ما اون ساعت خودمونه و برای شماها ساعت خودتون؟
متفاوت.
خیلی عذر میخوام از اینکه سوالت می رفتی چیز کردم ولی
در این حال محمد جان بزرگوارید و سوالتون هم خب روی یک حکمت و نکته خیلی قیم و همین اهتمامی که دارید به این مسائل خودش خیلی ارزشمنده. ممنون هستیم، بزرگواری فرمودید. باز هم هر فرصتی باشه خدمتتون هستیم. اگه امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی لطف فرمودید. خیلی ممنون از تمام برنامه‌های خوبتون. لطف
فرمودید. خدا حفظتون کنه. ممنونیم از بزرگواری و اظهار محبت و لطفتون. خب استاد عزیز، این حالا تغییر افق‌ها و این سوالی است که متداول.
بله، سوال خوبی است. طبعا ببینید شب قدر برای همه مسلمانان همه جا هست و اگر قرار بود که فقط شب قدر طبق مکان خاصی باشه پیامبر می فرمودند. بنابراین شب قدر ببینید یک دور بالاخره زمین می چرخه، برای همه افراد شب قدر وجود داره. از موقعی که شب اول شروع میشه، حالا اگر شب قدر مثلا فرض کنیم 21 23 هر جایی موقعی که 23 بود شب قدر محسوب میشه برای اونها و احکام شب قدر را اجرا کنند. دعاها، دستوراتی که داده شده برای اونها هست، همونطور که روزه هم همین جوره. این شما روزه میگیرید با افق اونجا نه اینجا، نماز میخونید با افق اونجا نه اینجا، اونم همین جوره. شب قدر هم برای شما همون وقتی است که طبق وقت اونجا آمریکا، طبق وقت آمریکا اروپا، طبق وقت اروپا.
بله، نه یه ساعت مشخص برای کل جهان.
بله این چنین نیست
و یه امر جعل الهی است دیگه.
بله دیگه خداوند خواسته یه شب قدر بالاخره به همه مردم یک عرض کنم که بله. فیضی عنایت کنه که یک شب باشه که عبادت در او مطابق باشه با هزار ماه 30,000 شب. این برای همه مسلمانان در کل جهان هست.
اون شبهایی که نوبت اونهاست افقشون 23 21 19 همونو
اونا هم بله 23 اونا بله. مثلا هر شبی که 23
درسته. خیلی خوب جناب استاد، در تبرئه ابن ملجم حالا افرادی نکاتی رو گفتن، مثلا از جبریون و توجیهاتی کردن که البته سر جاش باید از حضرت علی بپرسیم و انصافا وقتی هم میپرسیم به لطف خدا خیلی استفاده میکنیم. اون تا یه نکته ای رو از جهت حالا چون کار ما پرسمان مذاهب هست، مثلا ابن حزم نکته ای داره که گویا اینجوری میگه که ابن ملجم بر اساس رأی و اجتهاد خودش بر حال مبادرت به قتل علی علیه السلام و شهادت ایشون کرد، لذا ایشون معذور هست. اینو یه مقداری اگر توضیح بفرمایید که و در میزان و سنجه قرار بگیره خوبه.
ببینید اگر تاریخ اسلام را مطالعه کنیم و دیدگاه های افرادی که بعد از اسلام بوده اند در رابطه با اهل بیت، میبینیم که دو تا گرایش وجود داشته. یکی گرایش اهل بیتی، یکی هم گرایش مخالف اهل بیت. البته اینها یه اوجی داشته، اونایی که کاملا مخالف بودن مثل خوارج و نواسب، یه عده‌ای هم جزء خوارج و نواسب نبودن ولی یه مقداری تحت تأثیر اونها قرار داشتن. بالاخره خوارج و نواسب در طول تاریخ تأثیراتی از خودشون بر روی یک سری افراد گذاشتن. برخی از افراد رضا میبینید که مثلا جبهه‌گیری افراد متفاوته. یکی مثل آقای احمد ابن حنبل میاد و می نویسد به عنوان امام اهل الحدیث که برای احدی از اصحاب پیامبر به اندازه علی ابن ابی طالب حدیث فضیلت نداریم و ده ها بلکه صد ها روایت فضیلت درباره حضرت علی علیه السلام و اهل بیت نقل می کنه، هم در کتاب مسندش هم در کتاب دیگر به نام الفضائل. و یا شخصی مانند آقای حاکم نیشابوری در المستدرک و یا شخصی مانند آقای نسائی میاد یک کتاب مستقل می نویسد فقط فضائل مخصوص علی علیه السلام. خب یه عده اینجور بودن، یه عده هم برعکس می بینیم که اگر هم فضائلی برای حضرت علی نقل می کنن خیلی کم، یه چیزهای کمرنگ و بیشتر سعی دارن فضائل حضرت علی علیه السلام را زیر سوال ببرن یا نقل نکنن، اگر نقل کردن بی اهمیت جلوه بدهن و مخالفان حضرت را بزرگ کنن، از اونها دفاع کنن. اینو ما میبینیم. خب حالا از ابن حزم که جبهه تندی در این موضوع داشته، از او خلاف توقع نیست، ولی عجیب اینه که ابن تیمیه که بزرگ وهابیاست اون هم غیر مستقیم همین راه رو ادامه داد. ابن حزم میگه که بله، عرض کنم که ابن ملجم پیش خودش اجتهاد کرده بود و به نظرش رسیده بود که باید این کار رو انجام بده. پاسخ مطلبیه که آخر شما اجتهاد رو چقدر به لجن کشیدید اسم اجتهاد رو؟ آیا میشه هر کسی هر حرفی خلاف قرآن خلاف پیغمبر عمل کنه بگه من اجتهاد کردم؟ اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد یعنی کوشش و تلاش برای به دست آوردن دستور خدا و رسول. این معنی اجتهاد. برادران اهل سنت معتقدن علاوه بر این اگر در جایی آیه و روایت نداشتیم با فکر خودش، بنابراین اگر در مسئله ای قرآن چیزی گفته، پیغمبر وظیفه را مشخص کرده، اینجا دیگه جا نداره کسی بیاد خلاف او عمل کنه بگه من اجتهاد کردم. مثلا فرض کنید یکی بیاد عرق بخوره، وای که قرآن گفته عرق خوردن حرام، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. بعد ولید ابن عقبه مثلا عرق خورده، ما بیام بگیم که آقا اون اجتهاد کرده. این اجتهاد معناش این نیست که، یعنی قرآن میگه خمر حرامه، رجس پلیدیست، او بگیم برداشت کرده از قرآن که معنای انما الخمر و ول میسر ول انصاب ردسون، ردسون یعنی خیلی چیز خوبیه مثلا، او اینجوری برداشت کرد. این چه معنا داره؟ قرآن گفته نماز واجبه که نماز نخونه، بگه آقا بنده استعاد کردم که نماز خوندن لازم نیست، دزدی کنه بگه خب این که نباید هر کار زشتی رو اسمشو گذاشت اجتهاد. یه آدم پلیدی مثل ابن ملجم میاد بزرگترین جنایت رو مرتکب میشه، به جنگ با کسی میرود که پیامبر فرموده جنگ با او یعنی جنگ با من. ببینید اگر کسی به جنگ با پیغمبر بره حکم او چیه؟ سوال میکنید مسلمانان جهان، اگر کسی با پیامبر خدا به جنگت درباره او چه قضاوتی میکنید؟ میگید کار خوبی کرده، اجتهاد کرده. پیامبر فرمودن هر که با علی به جنگت گویا با من جنگیده. کسی که شمشیر به فرق علی ابن ابی طالب میزند یعنی در واقع شمشیر به فرق پیغمبر زده است. کسی که شمشیر به فرق پیغمبر بزنه شما میگید اجتهاد کرده، معجوره، معذوره. مگر ابن ملجم نمیدانست؟ همه مسلمان ها میدونستن پیامبر خدا در غدیر در جمع چندین هزار مسلمان اعلام فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه. آیا این را ابن ملجم نشنیده بود؟ بقیه نشنیده بودن. حالا مولا را هر چه پیش خودشون معنا کنن با جنگیدن نمی سازن. اگر برداشت اونا بگیم این بوده که پیامبر مقصودشون اینه که هر که من رهبر او هستم بعد از من رهبرش علی است که حق جنگیدن و شمشیر زدن به فرق رهبرش ندارد، و اگر برداشتش ادعا کند بر دوستی را من برداشت کردم، خب پیامبر فرموده هر که منو دوست داره باید علی رو دوست بداره. آیا ابن ملجم و کسانی که به جنگ با حضرت علی رفتن اونا برداشت کردن که خب جنگیدن هم یکی از اقسام دوستی است، ما اینجوری دوستیمونه به حضرت علی اعلام میکنیم؟ مثلا ابن ملجم گفته سخن پیغمبر مقصود دوستی بوده، حالا ابن ملجم هم دوستیشو به حضرت علی با شمشیر زدن به فرق مبارک حضرت ابراز کرده. این اجتهاد واقعا بسیار زشت و قبیح است، اینجور حرفا. و ابن تیمیه هم متاسفانه در منهاج السنه اونم یاد میگه که بله البته ابن ملجم اشتباه کرده اینها، ولی پیش خودش معتقد بود که خدا و رسول دوست دارن این کار را، خدا و رسول دوست دارن. ببینید عبارت رو منهاج السنه ابن تیمیه، والذی قتل علیاً، میگه اون کسی که علی را کشته است کان یصلی و یصوم و یقرأ القرآن، داره تعریفش میکنه، نماز میخوند، روزه میگرفت، قرآن میخوند، و قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علیه، میگه که حضرت علی را کشت ابن ملجم و معتقد بود که بر این اساس که خدا و رسول دوست دارن قتل حضرت علی را، و فعل ذلك محبتا لله و رسوله فی زعمه، در عقیده خودش این بود که این رو از نظر خودش از روی محبت خدا و رسول حضرت علی را به شهادت رسونده، و ان کان فی ذلك ضالا مبتدعا، اگر که در این کار اشتباه کرده در ضلالت بوده و بدعت گذار بوده، اما پیش خودش به عنوان محبت خدا و رسول کار رو انجام داده. پاسخ مطلب اینه که هرگز پیش خودش هم اینجور نبوده. مگر خودش گفتیم نمیدانست که پیغمبر خدا فرموده جنگ با علی یعنی جنگ با من؟ خودش هم میدونسته داره خلاف میکنه. لذا انگیزه او چه بود؟ کتابهای مختلف نوشتن. زنی به نام قتام از خوارج بود، اینم چشمش افتاد به او، عاشق او شد. الاستیعاب آقای ابن عبدالبر نقل کرده که وقعت عینه، چشمش افتاد به زنی از خوارج به نام قتام، عاشق او شد. الاستیعاب عزیزان ببینید اگر عبارت که گفتم بیارن، چشمش افتاد به قتام، بله، فیحمله الى ان وقعت، شاهد من جا وقعت عینه على قتام، افتاد چشم ابن ملجم بر قتام، و کانت امرأتن رائعتن جمیلتن، زن زیبایی بود، فعجبته، خب جلب توجه او کرد، و وقعت به نفسها فخطبها، به دل او نشست و بعد رفت خواستگاری کرد او را، فقالت آلیت و الله اتزوج الا علا مهر لا ارید و سباه. موقعی که از او خواستگاری کرد قطام گفت من قسم خوردم که ازدواج نکنم الا با یه مهریه خاصی که غیر از او رو قبول نمی کنم. پرسید اون مهریه چیه؟ فقال ابن ملجم پرسید و ما هو؟ فقالت ثلاثه آلاف و قتل علی ابن ابی طالب. مهریه من 3000 درهم به علاوه قتل علی ابن ابی طالب. این رو با عنوان فقال والله لقد قصدت لقتل علی ابن ابی طالب و الفت که به بعد گفت منم چنین تصمیمی داشتم. ببینید این چشمش افتاده به او، اونم گفته مهریه من هم همین است. آقایان دیگر هم نقل کرده ام که حاکم نیشابوری هم نقل کرده است در کتاب المستدرک که عبدالرحمن ابن ملجم عاشق عشق امرأتن، عاشق زنی از خوارج شد به نام قتام. عبارت رو ببینید، قال کتاب المستدرک که حاکم نیشابوریست میگه که کان عبدالرحمن ابن ملجم المرادی عشق امرأتا من الخوارج، عاشق زنی از خوارج شد از قبیله تیم. بعد میگه یقال لها قتام، که به او گفته می شد قتام، اسمش قتام بود. فنکهها و اصدقها 3000 درهم و قتل علیین، مهریشو 3000 درهم و قتل علی علیه السلام قرار داد. خب اینا آقایون سریعا نوشتن قضیه این بوده که چون عاشق او شده بوده است، این بود. خب بنابراین خوارج هم خودشون، البته خوارج دشمنی با حضرت علی علیه السلام داشتن، این پلیدی رو داشتن. در اینجا هم اون عرض کنم قتام هم خواست و عاشق او شده بود، این هم تأکید شد. این که خیال کند بگیم پیش خودش فکر میکرده این مورد رضای خداست، هرگز چنین چیزی نیست. خودش هم میدونه که جنگ با علی یعنی جنگ با پیغمبر خدا، دشمنی با علی دشمنی با رسول خدا و خود خدا.
جام صد تونیم در این وقت پایانی یک تلفن دیگری رو در خدمت خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران باشیم خیلی خوبه. خواهر بزرگوار بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام
هستی.
علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من سوالم این هستش که خداوند تو دو تا از سوره های قرآن یه جو فرمودن لن تجد الله لسنت الله تبدیلا، یه جو فرمودن و یمحل ما یشا و یثبت. می‌خواستم ببینم که این دو تا آیه رو ما چجوری با جمع‌بندی کنیم. بعد در ارتباط با آیه 9 سوره جمعه، من اینجوری توی پیامی رو توی یکی از فضای مجازی خوندم که میگفتن اگر کسی عمدن نماز جمعه رو ترک بکنه هیچ یک از اعمالش مورد رضای مورد قبول خداوند قرار نمیگیره. میخواستم ببینم که آیا این حرف صحت داره. آخرین سوال منم فرق بین توبه و انابه رو استاد توضیح بدن.
ممنونم خواهر بزرگوار. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خب ما جا 3-4 دقیقه وقت داریم. بس اولش اون تبدیل سنت های الهی با این یمحل الله ما یشا چقدر سازگاره؟
ببینید سنت های الهی تغییر پذیر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، هر دو هست. خداوند یک سری سنت های ثابت داره. سنت یعنی روش، روش ثابت، روش ثابت خداوند قوانینی داره. به عنوان مثال یکی از سنت های الهی امتحان همه انسان های عاقل بالغ مکلف است، یا سنت های الهی است. این عوض نمیشه. حالا یک کسی به عنوان مثال 100 بار دعا کنه خدایا مرا تو این دنیا امتحان نکن، میگیم این سنت خداست، عوض نمیشود. خدا برنامه ثابت داره همه رو. خداوند مقدر کرده هر کی به این دنیا بیاد باید از دنیا برود. کل نفس ذائقة الموت. خدا مقدر کرده نحن قدرنا بینکم الموت، ما بین شما مرگ را مقدر کردیم. این سنت الهی است، همه باید از این دنیا برن. لذا هر کس هزاران بار دعا کنه که خدایا من نمیخوام از این دنیا برم، این خلاف سنت الهی است، مستجاب هم نمیشه. این معنی سنت خدا ثابت. اما یکی از سنت های الهی هم اینه که دعای بندگانش را بپذیرد. دعاهای بندگان هنگامی که خلاف سنت‌های ثابته الهی نباشد اشکال نداره، اینم خودش از سنت‌های الهی است که به بندگانش لطف داشته باشه. در را اینجا باید مطلب دیگری رو هم جهت تکمیل عرض کنیم و اون اینه که دو گونه مقدرات داریم. یک سری مقدرات داری که تقدیر شده و هرگز قابل تغییر نیست، اینا رو به اصطلاح میگن در لوح محفوظ است. اما یک سری چیزها هستش که برای افراد گویا در مثل اینکه در لوح دیگری، در یک جای دیگری برای افراد فعلا علل حساب نوشته شده، اما اینها قابل کم و زیاد هست. چرا خداوند این کار رو انجام میده؟ برای این که مردم امیدوار باشن. ببینید، اگر مثلا خداوند همه چیز را از اول مقدر حتمی کرده بود، اون موقع دیگه ما ناامید می شدیم. مثلا بگیم که خدا مقدر کرده روزی هر کسی را همون مقداری که از زمین آسمان بره، هیچ اعمال او نمیتونه تغییر ایجاد کنه. سعادت و شقاوت برای افراد مقدر کرده، زمین آسمان برن همان است، کم و زیاد نمیشه. عمر افراد ها کذا. اگر اینجوری باشه انسان احساس میکنه توی دنیا توی یک فضای بسته ای قرار داره، چت بسته، هیچ کار نمیتونه بکنه، انسان ناامید میشد. اما خداوند چه کار کرده؟ گفته بله، یه سری چیزها هست که قابل تغییر نیست، اما یک سری امور را ما برای شما مقدر کردیم، اما قابل کم و زیاده. مثل چی؟ مثل اینکه برای هر کس خداوند یک روزی مقدر کرده، اما از اون طرف میگه بر الوالدین یزید و فرز، شیعه و سنی قبول داره، نیکی به پدر و مادر روزی رو زیاد میکنه. خب باید یک چیزی مقدر شده باشه که زیاد بشه، هیچی که زیاد نمیشه. یک چیزی مقدر شده، اگر نیکی به والدین کرد اضافه میشه، و الا فلا. صلت الرحم تزید و فرزق، صله رحم روزی رو زیاد میکنه. یا در جای دیگه تزید و فل عمر، صله رحم عمر را زیاد میکنه. یعنی که عمری برای من مقدر شده، با صله رحم ممکنه این عمر چی؟ بر او افزوده بشه. خب اینا پس بنابراین منافاتی با او سنت‌های ثابته الهی ندارد، اونها به جای خودش محفوظ. یکی از سنت‌ها هم اینه که خداوند برای دعای مردم در اون جایی که خلاف سنت‌های ثابت الهی نباشد تأثیری قرار داده. بر همین اساس گفته ادعونی استجب لکم. اگر این نبود ادعونی معنا نداره، همه چیز مقدر شده، 100% حرف منم اثر نداره، من برای چی دعا کنم؟ قرار اینجوری، خب خدا هر چی مقدر کرده مقدر کرده، منم دعا بکنم نکنم فرقی نداره. در حالی که خدا به ما قول داده دعا بکنید من مستجاب میکنم.
حالا وقتمونم چون تمومه، این بحث ترک نماز جمعه رو که
ترک نماز جمعه هم یه جمله ای عرض میکنیم خدمتتون که بله، نماز جمعه عرض کنم که اهمیت بسیار والایی دارد در هر جایی که البته هر چیزی با شرایطش اقامه بشه و کسی عذر نداشته باشه باید شرکت کنه. عرض کنم که الا اینکه از هم زمان پیامبر خدا نسبت به خانم ها این وجوب برداشته شده، واجب نبوده، اما شرکت میکردن، شرکتشون مانعی نداره، ولی واجب نبوده. در این زمان هم هر جا نماز جمعه با شرایط برگزار بشه خوب افراد شرکت کنن. البته آراء مجتهدین و فقهای امامی اندک تفاوتی داره. برخی میگویند که در زمان پیامبر خدا و در زمان معصوم فقط این جایگزینه نماز ظهر بود، و برخی میگویند نه، در همه زمانها میتونه جایگزینه نماز ظهر باشه و احتیاجی به خواندن نماز ظهر نیست. در زمان معصوم وجوب تعیینی قائل بودن، در زمان غیبت معصوم غالبا میگن که جائزه، و عرض کنم که عده‌ای هم میگوین که بله همه جائز میدونن. برخی الزامی میدونن که اگر با شرایط انجام شد مردها حتما شرکت کنن، مردانی که عذر ندارن. برخی واجب تخییری میدونن،
باید به فتاوا مراجعه بشه. بله شما استاد، در توبه خب یکی از لوازمش ظاهراً انابه باشه، اینا تفاوت دارن؟
ببینید، شاید البته هر دو از یه ماده نزدیک به هم، تابه یتوبه و نابه ینوبه، توبه و نوبه از یک مشابه هم هستن، نزدیک به هم هستن، از نظر معنا هم نزدیک به هم هستن. شاید مسئله تفاوت اندکی که داشته باشه، انابه الالله توجه بیشتر به خداست، توبه بیشتر در اون جایی به کار می رود که به اصطلاح یک غفلتی، یک بی‌توجهی چیزی هست، یک نوع رجوع و برگشت است. توبه به معنای درش حالت برگشتم هست، ولی انابه ممکنه حالت برگشت دلالت بر بی‌توجهی نداره. هر چه توجه بیشتر به خداوند متعال، انابه الالله یعنی توجه بیشتر به خداوند. حالا یک مقداری که فعلا میتونیم عرض کنیم.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم و استفاده میکنیم. خدا انشالله این نعمت رو هرچه بیشتر بیفزایه و از ما نگیره. عزیزان بعضی سوالاتی هم میپرسید، مثلا همون بحث حتی توبه و اینا و اینها هیچ مانعی نداره. جناب استاد با تمام اون وسع اخلاق خوبی که دارن پاسخ میدن، منتها در برنامه قرآنی هم پرسمان قرآنی میتونید این سوالات خودتون رو باز مطرح بکنید. خب ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان. انشالله دعا بفرمایید که باز هم توفیق زیارت و عرض ادب و اینکه میهمان دلهای عزیزتون بشیم، خداوند این توفیق رو به ما عنایت بکنه و از ما سلب نکنه. تا برنامه دیگر که خدمتتون برسیم، شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.